شنبه 11 دی ماه 1400 جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من هستم محضر شما، بفرمایید. بله حتما روشن کنید.
در مورد فقه سیاسی سوال داشتم خدمتتون. شما جواب شبهه‌ای که حالا قائلین به نسب نسبت به اعتبار انتخابات و رأی مردم داشتن، شما فرمودید که اصل این که یک بالاخره دلیل داریم، حالا الناس مسلطون، این سر جاش باقی است و ما باید به این شبهات اشکال بدیم. اینا ایجاد اشکال در اصل اعتبار رأی مردم نمی‌کنه. ولی خب سوالی که باقی مونه اینه که نحوه رضایت مردم این چه مصححی داره شرعاً که ما بخوایم بعضی که ابراز رضایت نکردن و رضایتشون معلوم است به چه سمتی است، اصلا در انتخابات شرکت نکردن یا به هر دلیلی نکردن، ما بخوایم بگیم که اونهایی که شرکت کردن اونا رو مبنا قرار بدیم و بگیم که حالا ممکنه در استدامتن اونها هم مثلا یه رضایت تحصیل بکنن یا حاصل بشه برشون، کمان که این هم خب معلوم نیست، مسلم نیست که این اکثریت باز محقق باشه، و حتی اگر اکثریت محقق باشه رضایت اکثریت رو ما چه مبنای شرعی براش داریم که بخوایم ازش دفاع بکنیم؟ یعنی از چه بابی از ابواب میشه مثلا وکالت هست، نمیدونم چیه، چجور تفسیر، یعنی بخوایم چه نهادی باید تعریف بشه از فقه؟
ببینید شما باز برگشتید به اشکالات انتخابات و ما همه این اشکالات رو بیان کردیم و حالا اون 6 تا نکته‌ای که من گفتم که به هم بچسبونید به هم و یه از مجموعش اینو در بیارید. بلدام این چیز که شما میگید چیزی نبود که ما تو درس ندیم، دقیقا تمام اینها همون بیاناتی بود که مطرح شد. منتها نکته اینه ببینید که ما اگر نتوانیم به نحو کامل، حالا یا مردم شرکت نمی کنن یا قبول ندارن یا اصلا خیلی امیدوارن، حالا همش هم منفی بافی نکنیم، میگن هستن الحمدلله برای ما کار میکنن، اصلا تو مثلا بعضی مناطق افراد غیر تحصیل کرده میگن خب آقا هستن دیگه کارا رو میکنن مثلا، خب این باعث نمیشه که ما پس بگیم انتخابات نه. بعد میخوایم چه گزینه ای بذاریم؟ خب گزینه ای نست دلیل میخواد. بعد این تسلط و ناس نسبت به اونایی که حاضرن اقدام کنن شما چیکار میکنید؟ یعنی چه امور شخصیشون؟
شخصی
امور شخصی کشور شخصیه یا اجتماعیه؟ اینو حالا صبر کنید اجازه بدید، چون نمیتونید پس یه چیز دیگه میذاریم که اون اصلا هیچی نداره، هیچ بنیان نداره.
شما اشکال
میدونم کاشف از اشکال میشه، شما اشکال اگر میتونید حل کنید، نه اینکه به یه راهی برید که اون اصلا هیچ بنیانی نداره. یعنی میگیم چون اکثریت به اون معنای اکثریت هم که به درد نمیخوره که، کل باید باشه، چون کل شرکت نمیکنن پس ما میگیم الناس لیسو مسلطی، حتی اونایی هم که حاضرن شرکت کنن لیسو، این شأن مردمه، شأن اجتماعی جدا نیست از شأن فردی تو این مسائل کشوره. همه که تو درس گفتم چطور من مسلط بر خودکارم هستم، بر انگشترم هستم، ولی مسلط بر کشوری که فرض این است که من شهروندشم. بحث وطن رو بعد میاریم بحث میکنیم، آقایان که پذیرفتن بحث مرز رو، لذا اینو پاکش کنیم میریم سراغ یه چیزی که همون که گفتیم که امامت، ولایت فقیه امتداد امامت، ولایت هم معناش امر و نهی عبد و مولاست که اینا همه ما رد کردیم دیگه تو بحث قبلی. لذا اینجا ببینید دیگه باید بریم رو خیر و طرق، خیر و طرق المیسره، یعنی بگیم حالا هر که هر چی میشه. بله انتخابات هیچ زمانی به معنای اتفاق الکل میسر نیست. خب چون این میسر نیست پس از این دست بر میداریم، مردمی هم که میخوان اعمال حاکمیت میکنیم میگیم شما نکنید. خب از چی میگم؟ از ضرورات تتقدر به قدرها. البته حاکمیت باید زمینه شرکت مردم رو درست بکنه، رضایت مردم رو تأمین بکنه، مردم رو ناامید نکنه. اونا دیگه مشکلاتی است که حکومت ممکنه ایجاد کنه. حالا اگر حکومت انقدر بد عمل کرد که 10% مردم شرکت کردن، خب این مشروعیتش میره زیر سوال نسبت به امور نه الهی، امور کشور و مردم. در هر صورت حرفا همون است که زده شده، چیز جدیدی هم بنا نیست گفته بشه. اینو فقط متوجه باشید که ما از آسیب مثلا یه نظر نمیتونیم بریم سراغ یه نظر دیگه که حالا به گمان ما، حالا آقایون که معتقدن و سفتم عقیده شونه بنیان نداره. ما عرض کردم تسلط همینطور که بر فرد داریم بر کلم داریم. و اما یه نکته آخر کار گفتی، نکته خوبی بود، میخواستم جواب بدم. آخر کار یه جمله گفتی، چی بود؟ ها، بحث وکالت، بحث این بحث خوبیه. ببینید بعضی ها که میگن وکالت، میگن در واقع رئیس جمهور وکیل مردمه، نماینده مجلس هم وکیل مردمه. سوال خوبیه، اینو شاید من اصلا بیارمش جز نقاط ابهام بیارم. اگرم اهل تاریخ باشید، اوائل مشروطه وقتی این نهاد اومد تو ایران به نمایندگان میگفتن وکلای مجلس. الان بزنید وکلا میاد دیگه، وکیل، وکیل مجلس، وکیل و تجار، یه عده وکیل و متصنفی بود، علمای سن داشتن، تجار یه وکیل داشت، اصلا میگفتن وکیل. خب اگر ما تو نماینده مجلس بگیم وکیل، تو ریاست جمهوری هم میگیم وکیل دیگه، فرق نمی کنه، همش میشن وکیل. ذهنیت وکالت بود. بعدن یواش یواش کلمه وکالت آب رفت، به جاش چی اومد؟ نماینده اومد. نماینده، نه والی. والی که مال سیاست. الان هم میگن نماینده مجلس. تو هر کشور ما چی میگن؟ نمیگن نمایندگان مجلس. این اتفاقی نبودا. اینا دیدن که اگر کلمه وکالت به کار ببرن، وکالت یک لوازمی داره که نمیشه ملتزم شد. مثلا وکالت عقد جایزه دیگه. خب اگر ما امروز رأی دادیم به فلان آقا در قم، فردا میخوام برکنارش کنیم، نمیتونیم، طبق قانون نمیتونیم. یا شورای شهر، بله یه دفعه فاسد در میاد، خود مجلس عزلش میکنه، اما گفتن خب این چیه؟ یا اگر ما مردیم، اگر موکل بمیره وکالت باطل میشه. لذا اومدن برای این که از این لوازم فرار کنن، اومدن چی کردن؟ گفتن نماینده. خب میدونید که نماینده ما تو شهر نداریم، ما تو شهر یا وسی داریم، ولی داریم، وکیل داریم، شما کمک کنید. یکی هم مثلا آلت، مثل این که یک کسی آلت یک مثلا پیام یه نفر باشه. حالا آلت هم باز خودش عنوان نیست، اما نماینده ما نداریم. وکیل، وسی، نائب، نائبم داریم، اینجا نائبم نیست. ما اینو حلش کردیم. کجا؟ تو چیز همین فقه و حقوق قراردادها نگاه کنید، چپ جلد اولا ما گفتیم اصلا خودش چیزی باشه. مگه ما قسم خوردیم که چیز باشه؟ قسم خوردیم که نه عنوان خاص. شما بگو مکیل، به جای وکیل بگو مکیل، یعنی خودش یه عقد عقلاییه. بله، یه چیز پدیده جدیده. نه وکیل، نه ولی، نه وصی، نه نائب. میگی چی؟ میگم هر چی میخوای بگی. نترسیدا، چون عقود، ایقاعات، عناوین تعبدی که نیست، حصرم نیست. حالا من به شما بگم، چون بحث اقتصادی من با شما ندارم، هیچ وقت منعکس نکردم. ما در کمیته الان فقه بورس که من شرکت میکنم، یه معضلی اونجا درست کردن به نام اجاره به شرط تملیک. اجاره به شرط تملیک اینه که مثلا من و شما و 20 نفر دیگه یه شرکتی درست میکنیم، مثلا یه هواپیما میخریم. الان این که میگم پرونده هستا، یه هواپیما میخریم، مثلا میدیم اجاره ماهان، شرکت هواپیمای ماهان، اینا همش واقعیه، پرونده است. شرکت ماهان میگه من اجاره میکنم از شما، ولی طی یه مدتی این میشه ملک من، یا باید شما ملک من بکنید. اصطلاحا میگن اجاره به شرط تملیک. یا یه نهاد خونه میسازه، اجاره میده به کارمنداش، میگه شما 20 سال اجاره بدید، یکم اجاره بیشتر میگیره، اجاره بیشتر میگیره که بعد بیاد ملک کارمنداش بکنه. میگن اجاره به شرط تملیک. خیلی هم ثمره داره، چون کارمندا نمیتونن خونه رو بخرن. اینم نمیخواد همینجوری پول بهشون بده، نداره، میگه من خونه میسازم، خونه رو به شما 20 سال اجاره میدم، ولی به جای اجاره ماهی 1 تومن به شما اجاره میدم ماهی 2 میلیون، ولی بعد 20 سال میام ملک شما میکنم. درست شد؟ میشه اجاره به شرط تملیک. خب همه که وارد نمیشن، یه نفر وارد کار میشه، بقیه وکالت میدن. الان مشکلی که ما گرفتیم اینه که خب اینا اگه وسط کار مردن چی؟ آقایون میخوان با وکالت درست کنن. خیلی چند هفته است ما بحث داریم با فقه بورس، کمیته بورس، اصرار اینا اینه که با وکالت درست کنن. حرف من اینه که این وکالت مشکل پیدا میکنه، اگه بمیره چی؟ میگن حالا مگه چند درصد میمیرن؟ میگم اصلا یکیشون مرد، اتفاقا یکیشون رفته شکایت هم کرده ورثه که من نمیخوام تملیک کنم. ما اینجا گفتیم اصلا این یه چیز جدیدی باشه، وقتی تو عقلا هست، یه دفعه میگید عقلایی نیست شما در آوردید، وقتی عقلا هست دارن کار میکنن، خب این یه چیز مستقلی باشه، شرایط خودش هم داشته باشه. حالا شما رو بردم یه جایی که درگیرتون کرد، بیاید سراغ خودمون. نسبت به این سوالی که شما کردید، طبق این بیان رئیس جمهور شکاره مردمه، نمایندگان مجلس چکاره مردمن، اعضای شورای شهر چکاره مردم، چون بس ما همه اینا رو میگیره دیگه، همه این انتخابات رو میگیره. بگید وکالت اگر نمیخواد به لوازم وکالت ملتزم بشید که ما نمیشید، میگیم خودش مستقله. من باعث شد که اینو حتما تو درسم ولو به اشارم شده مطرح کنم. خب خودش درسی شد. بفرمایید.
این آسیب‌های اجتماعی چقدر میتونه فتوا رو تغییر بده یا تو تزاحم مثلا ترجیح محسوب بشه؟ همون بحثی که شما داشتید همیشه در مورد کسی که بچه دار نمی‌شده و از طرفی هم مستلزم بچه دار شدنش مستلزم لمس حرام بوده، که شما ترجیح دادید که ولو اینکه این ور مباحه شاید استحباب هم نداره ترجیح داره. حالا ما از این مثال‌ها الا ماشاءالله تو بیرون داریم، مثلا شما میگید یه جهادی مستحبه و من الان بلند شدم برم یه جای جهاد بکنم به جنگم مستحبه، ولی شهادت من منجر به این میشه که مثلا بچه‌هام بی‌سرپرست بشن، بدبخت بشن، زن بچه‌ام شاید مثلا از دست برن. آیا این آسیب‌های اجتماعی واقعا همه جا میاد و استحبابو برمی‌داره، وجوبو برمی‌داره؟ تو صحن تزاحم فقط یا نه فقیه میتونه از همون اول که داره حکم جعل میکنه با نگاه به این آسیب ها یه جور دیگه فتوا بده؟
بله، چند تا نکته رو بگم انشالله که کافی باشه. ببینید، اولا قطعا خطکش نمیشه گذاشت، مثلا آسیب های اجتماعی تو فتوا چقدر میتونه اثر گذار باشه؟ فکر کنین میشه خطکش گذاش و یه ترازو گذاش؟ نه. ولی مثلا اینو میتونیم بگیم، مثل جاهای دیگه بعضی آسیب هاست که واقعا همه میپذیرن اثر گذاریشو، بعضی آسیب ها به قدری جزئیه که همه عدمشو میپذیرن، بعضا هم ممکنه شک کنه، خب بعد حکم شکم معلومه. پس یک، این که شما انتظار داشته باشید مثل مایی که میگیم تو فرایند استنباط فقیه باید آسیبو ببینه بشه خط کش گذاشت، نه. این یه نکته. نکته دوم، این که ما میگیم آسیب تو فرایند استنباط قرار میگیره، میدونید که موردی منظور نیست، اون موردی برای مقلد خاصه. اونی که ما اون موقع بحثمون بود بحث کلی بود و لذا باید یه نوع شمول و عموم داشته باشه. مثلا اگر فتوا دادن به این که طواف باید تو فاصله بیت و مقام ابراهیم باشه، تو اون فاصله 13 متر و نیم مثلا، این عموما آسیب درست میکنه. یا زدن سنگ به ناف جمره، وسط ناف اونم، این معمولا آسیب درست میکنه. اینه. و الا مثالی که شما زدی که من اگر پاشم برم جبهه، زن و بچم اینجوری در به در، چیزی هم ندارن، اینا دیگه موردیه، اینا رو ما نمیگیم تو فرایند فتوا میاد، این تو وظیفه شخصه. بله، این شخص باید بره پیش مجتهدش بگه آقا وضعیت من اینه، مثلا از اون بر احساس میکنم مثلا حفاظت از حرم مثلا عتبات عالیات کذا و کذا، از اون بر خوب زن بچه زندگی، حالا فقیه ممکنه بگه برو، ممکنه بگه نرو، اون موردیه. پس اونی که محل بحث ما بود موردها نبود، بحث ما جاهایی که به طور عموم آسیب میزنه و مشکل ایجاد میکنه. الا ما شاءالله داریم
مثلا بحث ازدواج دوم، ازدواج موقت، حالا یه عده میگن به طور عموم آسیب میزنه به بنیان خانواده، یه عده هم پیدا میشن میگن آقا ما دو ماه، سه ماه، پنج ماه آسیب نمیزنه.
خب حالا اینو دیگه به همون اختلافات مشکوکه دیگه، درست شد؟ یه کسی او همون مواردی است که اختلاف میشه، مگه اختلاف نمیشه؟ لذا اون مجتهدی که آسیب میبینه میگه عمومیه. ما یه بحثی داریم تو این کتاب دوم روش‌شناسی، فرهنگ فقیه در استنباط. من حرف آقای مطهری رو قبول ندارم که فقه دهاتی بوی دهات میده، فقه ای کاش نگفته بودشون این حرف رو، ولی گفتمان فقیه میتونه متفاوت باشه. توجه میکنید؟ مگر یه فقیه فتنی باشه. بعضی فقهای ما تو قم هم که زندگی میکنن مثل که تو دل اروپا رو دیدن، بعضی ها نه، من دارم سراغ دارم طرف ممکنه تو دل اروپا هم بوده، مثل که اصلا از این کوچه قم به اون کوچه نرفته. اینا دیگه این مقدارش گفتمان فقیه هم دخالت داره. به هر حال ما مواظبت بکنیم موازین رو، دیال هرچی پیرون اومد حجت انشاءالله. یادمونم نره که فتاوا بخشیش کشف شریعت، بخشیش چیه؟ عذر دیگه. پس خطکش نمیشه گذاشت، یک، آسیب باید عمومی باشه، دو، جاهایی هم میرسی که گفتمان فقیه اثر گذاره.
این آسیب و نهاد تشخیص آسیب روانشناسا و جامعه‌شناسا اینا یا خود فقیه میگه؟
نه، اگر بس پیچیده باشه، جنبه اجتماعی داشته باشه، باید از کارشناس نظر بگیره. حالا آیا نظر کارشناس موضوعیت داره یا طریقیت داره، این محل بحث. شما چرا میرید تو فتوا، برید تو حکم حکومتی، وقتی اونی که در رأس هرم قدرته میخواد حکم حکومتی بده، اون نهاد تشخیصش کیه؟ خودشه یا کارشناسه؟ میگید کارشناسه. کارشناس براش موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ از اون بحثای خیلی مهمه تو فقه سیاسی که ما تو فقه مصلحت آوردیم، حالا ممکنه باز بیاریم، بهتر از مثلا فقه و مصلحت مفصل‌تر شو بیاریم، حالا تا ببینم چی میشه.
شاید یه سوالی، این مراحلون که بحثش تموم شد چه تأثیری تو صحنه استنباط داره؟ حالا یه مثالش که معروف هم هست، مثلا قاضی لاهرج مرحوم آخون به نظرم میگفتن که اختزار برمیداره از اون دوک. این توی صحنه استنباط چه تأثیری میتونه داشته باشه این مراحل رو؟ یکی هم که تو تعریف علم فقه تو میگم یافت علم حکم شرعی، تو هدف علم فقه میگم که کشف حکم شرعی، کدوم یکی از این چهار تا یا اون هشت تا که شما فرمودید هست؟ به کلش یکی میگه کشف حکم شرعی، کدوم قسمش رو شما میشه؟
نسبت به سوال اول من پاسخ دادم راجع به بحث از مراحل حکم. حتی میتونم به شما بگم این یه بحثی شکلی، هیکلی به قول عربا، که آدم چجور تعبیر کنه مراحل حکم چی بدونه. خب کسی که دو مرحله میدونه یه جور ادبیات داره، کسی که چهار مرحله میدونه یه جور دیگه. اما این که حالا تو بحث مراحل حکم مشخصا بگید تو کدام مسئله فقه اثر میذاره، ممکنه قائل بشیم که همچی چیز الان ما سراغ نداره. حتی اون اقتضا هم که شما میگید مثلا لاحرج اقتضا رو برمیداره، اونم متوقع بر این نیست که حالا ما اقتضا رو از مراحل حکم بدونیم یا ندونیم. مثلا اگه گفتیم لاحرج رخصت نه عزیمت، اگر مقابل گفتیم لاحرج عزیمت و اقتضارم برمیداره نه رخصت، خب این ممکنه اصلا بحث حکمم نباشه. ما اینو بگیم چرا؟ اگر کسی بگه لاحرج نفی حکم میکنه و مراحل حکم، اگر اقتضا مربوط به حکم باشه بر میداره، مربوط نباشه بر نمیداره، اون وقت این چیز که شما اشاره کردی جا باز میکنه. حالا همین اصلاح نکنید که میگم در یه جای استنباط اثر بذاره. لذا ما هم عرض کردیم بیشتر اگر نقد کردیم عمدش همون هشتا بود، یعنی من رو مراحل حکم دید خیلی وای نسادم، گفتم آقا این هشتام هست، حالا هر چی شما میخوای بگو حکم، بقیه‌اش هم بگو مک، هر چی میخوای بگو. و اما راجع به اون بخش دوم سوال، چی بود دوم؟
تعریف
ببینید، تعریف علم فقه کدام تعریف؟
حالا غالباً
ما میگیم دانش کشف شریعت.
حالا کشف حکم بیشتر مثلا، یا حکمش علم یافتن به حکم شرعی اینطوری تعریف.
خب اگر اومدیم اصول عملیه حکم ظاهرم قبول کردیم، همه اینا میشه حکم دیگه. یعنی حکم که شما میگید منظور حکم واقعی الهیه. خب تعریف فقه اینجوری نکنید. فقه تازه خود فقه رو به معنی دانش میگیرید، عملیات استنباط میگیرید. در فقه حکم ظاهری هست، همه اینا رو باید در فقه داخل کنید، همه اینا رو باید در فقه داخل کنید.
من بیشتر ناظر به همون نکته دومی بود که توی آخرین جلسه مراحل حکم گفتید که گفتید اطلاق حکم همه اینها رو شامل میشه، خواستم ببینم پس خود حکم و شرع میشه.
ببینید من نگفتم 8 تا بگم بعد بگم اطلاق و همه اینا رو، این داد به من نسبت میده.
نه نه نه،
چی؟
همون که گفتید که اطلاق حکم وقتی ما داریم بگیم حکم هم مرحله اول رو شامل میشه هم مرحله دوم، این بود دیگه فرمان شده.
گفتم رو مبنای بعضیا که مثل آقای آخون که میگه 4 اطلاق داره اینا رو شامل میشه، ولی خودم چی گفتم؟ خودم گفتم اون چه برای ما مهمه هستی شناسیه و اون عناصری که در صحنه حضور داره، نه کلمه حکم نه مراحل حکم. فکر کنم دیگه راحت بشه، خود دست باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین. حالا اگه دوستان با سوال دارن من رو همون 902 بذارم، من فردا جواب میدم. هفته آینده اگر من بودم درس قبل و اینم هستم، یه سوالی میخواد از یه جور خبر بشید، شاید من اطلاع چون شنبه رو من احتمالاً که قم هستم ولی از مشهد تازه اومدم شاید نرسم بیام. علی حال الان هماهنگی صورت بگیره تشریف بیارید. تا دوشنبه.
تعطیلات
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. بله. کدوم کلاس؟ به نظرم اینترنت مشکل برخورد، حذف شد. ولی درس بود بله، شب گوش کنید. بله حتما حذف بود بله.